سر جهان ادامه می دهد، ضمن اینی که از حقوق کارکنانش خواهد کاست ولی شغلی را حذف نمی کند. همزمان روسیه نیز اعلام کرد با هدف جلوگیری از گسترش ویروس کرونا از روز دوشنبه پروازهای مسافری به آن کشور به شدت محدود خواهد شد. پروازهای مسافری تنها از برخی پایتخت‌ها و شهرهای مهم جهان مانند نیویورک به مسکو ادامه خواهد یافت. شیوع ویروس کرونا جدید باعث ابتلای 300 هزار نفر در جهان شده و بیش از 1 میلیارد نفر را خانه نشین کرده. بسیاری از خطوط هوایی به دلیل قرنطینه شدن شهرها و حتی کشورها پروازهای خود را به حالت تعلیق درآوردند. شبکه CNN در آخرین آماری که اعلام کرده بیش از 14 هزار نفر در جهان بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادند. در چک سرپرست تیم بحران ویروس کرونا روز یکشنبه اعلام کرد این کشور قصد دارد برای مقابله با گسترش کرونا مرزهای خود را برای چندین ماه ببندد. این مقام رسمی جمهوری چک گفته شهروندان خارجی می توانند جمهوری چک را ترک کنند اما اجازه ورود دوباره به آنان داده نمی شود. بر پایه این گزارش تنها قرار است برای افرادی که در مناطق مرزی اتریش و آلمان زندگی و کار می کنند و همچنین کامیون‌های حامل کالا برای ورود به جمهوری چک استثناهایی در نظر گرفته شود. دولت چک قصد دارد محدودیت‌های بیشتری را نیز در خصوص رفت و آمد افراد در سطح شهرها اعمال کند. 1047 نفر در جمهوری چک به کرونا مبتلا شدند و روز گذشته اولین نفر که یک مرد 95 ساله بود درگذشت. با ما در رادیو فردا بمانید، یک ساعت دیگر با اخبار جدید.
تداوم روند افزایش آمارهای مرگ و میر و واگیری ویروس کرونا در جهان. مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با پیشنهاد کمک ایالات متحده به ایران برای مقابله با شیوع ویروس کرونا در کشور. ادامه دخالت‌های نظام مذهبی حاکم بر کشور در امور ملاحظات سازمان نظام پزشکی. تبدیل شدن جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی به عبارت علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی. صدای ما را از برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا می شنوید. آمارهای مرگ و میر و واگیری ویروس کرونا در کشورهای مختلف جهان همچنان رو به افزایش است و اوضاع در ایران هم از این بحران بین المللی جدا نیست. سپیده بهکام از رادیو فردا رو روی خط داریم. سپیده، تازه ترین تحولات چگونه است، به ویژه در مورد وضعیت شیوع ویروس کرونا در ایران؟
درود به شما و شنوندگان رادیو فردا. شاد باش میگم فرا رسیدن نوروز رو. آقای بکتاش، با وجودی که در بسیاری از کشورها آمارها رو لحظه‌ای به روز میکنن، در ایران فقط یک بار آمار و ارقام رو مقامات اعلام میکنن. امروز مثل روزهای گذشته کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد که در روز سوم فروردین ماه 129 نفر دیگر از بیماران کرونایی در ایران جان خودشون رو از دست دادن و در مجموع شمار افرادی که درگذشتن بر اثر این بیماری در ایران به 1685 نفر رسیده. او همینطور گفتش که شمار کل افراد مبتلا شده در ایران که تا الان شناسایی شدن 21638 نفر. البته در همه کشورها شرایطی هستش که آمار دقیق رو نمیشه ارائه داد، آمار حد اقلی رو ارائه میدن به دلایلی از جمله اینکه هنوز مشخص نیست چه تعدادی آلوده هستن، بسیاری در مراحل اولیه هستن، صرفا ناقلن، جایی مراجعه نکردن تا در سیستمی ثبت بشه. اما جمهوری اسلامی ایران همیشه متهم هست که اعداد و ارقام رو دستکاری میکنه، شفاف نیست در بسیاری از زمینه ها، از جمله آماری که الان منتشر میکنه در مورد شمار افراد مبتلا شده یا درگذشتگان بر اثر ابتلا به ویروس کرونا هم قابل اتکا نیست. وزیر خارجه آمریکا چندی پیش ایران رو به همراه دو کشور چین و روسیه متهم کرد که اطلاعات غلطی رو در زمینه ویروس کرونا منتشر می‌کنند. اما بر اساس آماری که رادیو فردا از اظهارات پراکنده مقام‌های رسمی محلی و منابع وزارت بهداشت جمع‌آوری کرده، تا الان 51934 نفر به دلایل داشتن علائم بالینی کرونا در 31 استان ایران بستری شدند یا تحت نظر قرار گرفتند و بر اساس همین آمار هم 2377 نفر در 31 استان ایران جان خودشون را از دست دادن.
وزارت بهداشت در ایران قرنطینه کامل رو ممکن ندونسته، چه ملاحظات و اقداماتی در ایران در حال انجام جهت مقابله با شیوع ویروس کرونا؟
ببینید، در بسیاری از کشورها ما می‌بینیم که چه قوانین سختگیرانه‌ای در نظر گرفته شده، از مقررات منع رفت و آمد یا اینکه جریمه‌هایی که در نظر گرفته میشه، ساعت‌هایی که مردم اجازه دارن بیرون برن، جریمه‌هایی هم همونطور که گفتم اعمال میشه. اما در ایران تا این لحظه مقامات قوانین سختگیرانه‌ای رو در نظر نگرفتند. در مورد مقررات رفت و آمد هم گفتن که اعتقادی به قرنطینه ندارند. ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت در این باره گفته که هر کشوری روش خودش رو داره و ما هم نمیتونیم شرایطمون به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اجازه نمیده که از قرنطینه استفاده بکنیم. البته کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت امروز گفت که قرنطینه سطح 3 علیه کرونا در حال اجراست، ولی به اون شکلی که در سایر کشورها اجرا میشه قابل اجرا نیست. او گفتش که اون در واقع حکومت نظامی هستش. علیرضا زالی فرمانده ستاد مبارزه با کرونا گفته که مردم تهران به پویش در خانه بمانیم توجه نمی کنن، ترددها ادامه داره، به ویژه از 25 اسفند شروع شده. در مشهد هم گفته شده که میلیون ها نفر سفر کردن به اونجا. وزارت بهداشت امروز گفتش که 60% از مردم در منازل ماندن، ولی از بقیه هم خواست که این کار رو بکنن و در منزل بمونن. اما آقای بهداشت، به نظر میرسه که صرف اینکه مقامات هشدار بدن یا توصیه بدن جواب نمیده، چون ما این رو داریم در ویدیوها و تصاویری که منتشر میشه میبینیم، مردم دارن سفر میکنن و در گزارش هایی که منتشر شده دیده شده که در بسیاری از شهرها خود مردم اومدن وارد شدن، ممانعت میکنن از ورود شهروندان دیگر به اون شهرها و این هم خب به نوعی جالب نیست. اما یک سری اقدامات انجام شده برای جلوگیری از خروج مردم از منزل، مثل اینکه مثلا شرکت گاز و شرکت توانیر اعلام کردن که برای جلوگیری از در واقع شیوع ویروس و جلوگیری از مراجعه ماموران به در منازل، خود مشترکان بیان رقم کنترل رو بخونن و به شرکت گاز و برق پیامک بفرستن. و همینطور محدودیت‌های در نظر گرفته شده که از امروز 3 فروردین اجرا شد و استانداری هم به فرمانداران ابلاغ کرده و این همین هستش که به جز فروشگاه‌های بسیار بزرگ که مایحتاج ضروری رو تامین می‌کنن، مثل فروشگاه زنجیره‌ای یا فرض کنید میدان میوه و تره بار و میوه فروشی‌ها و همینطور داروخونه‌ها، بقیه اماکن تجاری تا 15 فروردین تعطیل باشن که در غیر این صورت باهاشون برخورد میشه.
در پایان اشاره‌ای داشته باشیم به آمارهای بین‌المللی. ساعتی پیش که گزارش داشتین خانم سفیده اشاره کردین که این آمار در عرصه بین‌المللی داره آمار کرونا لحظه به لحظه افزایش می‌یابه. تازه ترین آمار ارقام چیه؟
همونطور که شما اشاره کردین و من قبلا گفتم، واقعا لحظه‌ای در حال افزایش. من همین الان که دوباره دارم نگاه می‌کنم می‌بینم که 334451 نفر در سراسر دنیا الان شناسایی شدن که مبتلا هستن به این ویروس و از این تعداد 14597 نفر درگذشتن، 97574 نفر هم بهبود پیدا کردن. چین با 81054 مورد در صدر این جدول ایستاده. بعد از چین ایتالیا هست با 59138 مورد، آمریکا با 38757 مورد بعدی هست، بعدی اسپانیا با 28603 مورد و همینطور بعدش آلمان، ایران، فرانسه و کره جنوبی قرار دارن. در مورد مرگ و میرها هم بیشترین آمار تا این لحظه در ایتالیا ثبت شده که تا این لحظه 5476 مورده، بعد از ایتالیا چین هست با 3261 مورد و سپس اسپانیا با 1756 مورد، به ترتیب بعدشون ایران هست، فرانسه، آمریکا، بریتانیا، هلند و کره جنوبی. یک جمله فقط اضافه بکنم که تا این لحظه جمهوری چک، عربستان سعودی، قطر، استونی، آفریقای جنوبی، ارمنستان، کویت و اسلوواکی از جمله کشورهایی هستند که هنوز کشته‌ای نداشتند. بازم تاکید می‌کنم که این آمار لحظه‌ای هست، حد اقلیه و در حال تغییره و خیلی نمیشه استناد کرد به دلیل اینکه تغییر می‌کنه در هر حال.
البته اینجا اضافه می‌کنیم که رسانه‌ای چک همین لحظاتی پیش اولین مورد مرگ در این کشور رو گزارش کردن، یک فرد 95 ساله. همچنین باید اشاره کنیم که معادل 95% از موارد جاری ابتلا به ویروس کرونا در سطح جهان خفیف و بالغ بر 10,000 مورد، معادل 5% موارد جاری ابتلا به ویروس کرونا در جهان جدی یا بحرانی گزارش می شوند. سپیده بهکام بود از رادیو فردا. رهبر جمهوری اسلامی بیش توضیح یا شواهدی اتهامی در مورد تولید ویروس کرونا در آمریکا رو مطرح کرده. مدعی شده که به عبارت وی گفته می شود بخشی از ویروس مخصوص ایران تولید شده. آیت الله علی خامنه ای روز گذشته طی نطقی که به طور مستقیم از وسایل ارتباط جمعی جمهوری اسلامی پخش شد، پیشنهاد کمک ایالات متحده به ایران جهت مقابله با شیوع ویروس کرونا در کشور را رد کرد. رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در اسکاتلند، به رادیو فردا می گوید:
واقعا من تمام حرفایی که امروز ایشون زد رو گوش کردم، ولی در انتها باید اعتراف کنم که چیزی نفهمیدم. مجموعه حرفا حرفای بی‌معنی و بی‌محتوایی بود، بخصوص در این وضعیت خاص. برای کسانی که خودشون رو ایرانی میدونن، شاید یک وجه اون این بود که اصلا انگاری فرهنگ ایرانی رو، ادیبان ایرانی رو، فیلسوفای ایرانی رو، صاحبان سخن ایرانی رو فراموش کرده بود و این جلسه رو اشتباه گرفته بود به جای جلسه درس خارج که فقط توضیح قرآنی میداد، اون هم در جایگاهی که باید پیام نوروزی از گوش کسی که خودش رو رئیس مملکت معرفی میکنه به گوش مردم میرسید. ولی یک پیام درش شاید مشخص بود با مجموعه بی‌انتهایی، این که ما به دور خودمون دیواری کشیدیم، ما در مقابل آمریکا درها رو بستیم و اگر دولت هم نگاهی غیر از این داره اشتباه میکنه، به خصوص در روزی که از روحانی میشنویم یا از زبان نامه‌ای که اون نوشته که مردم آمریکا از دولتشون بخوان تحریم ها رو بردارن. چطور میشه این دوگانگی رو بین رئیس این حکومت و رئیس اجرایی حکومت به نوعی توضیح داد برای مردمی که واقعا تا خرخره دچار مشکلات و گرفتاری هستن؟ ایشون میگه که در یک کره دیگری امروز زندگی میکرد.
آقای تقی‌زاده، پیشتر هم عده‌ای از مقامات جمهوری اسلامی، یعنی در خود جمهوری اسلامی، این صحبت‌های سوء زنها و اینها مطرح بود نسبت به ویروس کرونا و عمدتاً طوری هم طرح می‌شد که مانند همین صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی که با قطعیت و اطمینانم طرح نمیشه، یعنی اینکه نمیدونم این اتهام چقدر حقیقیه، شما متهمید، صحبت‌ها یه جوری در حالت فقط ادعاست، یعنی از لحاظ سیاسی این صحبت‌ها مطرح میشه انگار.
ما زبان احمدی نژاد هم به دفعات نکاتی رو شنیدیم که با نزاکت دیپلماتیک شاید همسو نبود، ولی ادعاهایی که امروز آقای خامنه‌ای به اون تأکید کرد، به خصوص این که اگر کمک آمریکا رو قبول بکنیم شاید اونها به دنبال این باشن با آوردن کالاهایی یا کمکهایی که رفتن این ویروس رو از ایران سخت‌تر و دیرتر بکنن، و روی این کار مطالعاتی کردن. ما زبان یک رئیس کشوری نکات میشنویم بدون اینکه کمترین مدرکی نشانه دال بر پشتیبانی حد اقلی از این مطلب درش باشه. واقعا مردم این رو به مسخره میگیرن، بدون اینکه شما ادعایی رو که مطرح میکنید با چیزی همراه بکنید که جز دشمنی و سوء زن درش نکته دیگری نیست. خب این باید کجا برد پیدا بکنید؟ ما چنین اتهاماتی رو از زبان هیچ کدام از دولت‌هایی که حتی در تقابل و رقابت با آمریکا هستند و یا چینی‌ها که بزرگترین قربانی این ویروس رو تا به حال تحمل کردند و پرداختن نشنیدیم. واقعا این صحبت‌ها از زبان کسی که خودش رو رهبر یک کشور معرفی می‌کنه بسیار غریبه. درش رنگ دشمنی تون قوی‌تر از هر رنگ دیگری دیده می‌شد و این باعث تأسف. ایران یک کشور بزرگه و باید در جامعه جهانی جایگاهی داشته باشه و تنها از راه مراوده با دنیای خارج همسایگانه که ما میتونیم زندگی رو به رونقی داشته باشیم. ولی اون چیزی که امروز گفته شد مفهومش این بود که ما به دور خودمون در مقابل آمریکا و دوستانش یا کشورهای منطقه اگه لازم باشه دیوار میکشیم و اون کسی که با ما نیست دشمن ماست.
اگه بخوایم یک نگاهی داشته باشیم به تاریخچه ویروس ها و بیماری های واگیر که سابقه شون به درازای تاریخ، از عمق تاریخ ویروس ها بیماری هایی بوده که جمعیت قابل توجهی از ساکنان کره زمین رو از بین برده. برای نمونه میتونیم اشاره کنیم به آنفولانزای که پس از جنگ جهانی اول شیوع پیدا کرد و بنابر اسنادی که هست بین 20 تا 50 میلیون تلفات داشت، حتی بیش از قربانیان جنگ جهانی اول. تاریخچه این گونه بیماری ها و ویروس ها خیلی قدیمیه، این اولین باری نیست که بشر با همچین واقعی روبرو شده.
چرا راه دور بریم؟ در ایران خودمون حدود 150 سال پیش وقتی که ناصرالدین شاه به کربلا رفته بود یک قحطی بزرگ تو ایران پیش آمده بود و مردم توی خیابون ها میخوندن که شاه کچکلا رفته کربلا، نون شده گرون، یک من یک قرون. و بعد از جنگ اول جهانی و جنگ دوم جهانی ما سابقه طاعون و وبا رو در کشور خودمون داشتیم که تلفات سنگینی داشته. در یکی از این قحطی‌ها احتمالاً شاید تا 6-8 میلیون از جمعیت اندک ایران که از 20 میلیون بیشتر نبوده از دست رفته. ولی وضعیت امروز حتی قابل مقایسه با مرگ سیاهی که در سال 1349 حدود 1/3 یا 40% از جمعیت اروپا رو تقلیل داد نیست، به این علت که مردم حالا با هم ارتباط دارن و این ارتباط حساسیت تازه‌ای رو ایجاد کرده. در کنار این ارتباط نوعی ترس ایجاد شده، همون ترسی که ما در بازار نفت میبینیم که اگر مصرف نفت یا صادرات نفت 30 میلیون بشکه است ولی یک پالایشگاه در نقطه ای از دنیا خراب میشه، قیمتهای نفت به صورت شگفت‌انگیزی افزایش پیدا میکنه. ما این ترس رو امروز در سراسر دنیا میبینیم، هرچند که تلفات به اندازه مرگ سیاه در اندازه های جهانی و یا سه حادثه فاجعه باری که در ایران پیش آمد نیست. امروز زندگی مردم واقعا فلج شده و اون چه که پیش آمده به صورتی غیر منتظره نحوه زندگی و طرز فکر مردم رو عوض کرده. بعد از ماجرای کرونا که به نظر نمیرسه در آینده نزدیک قابل حل باشه و به انتها برسه، شاید بیش از یک سال و یا بازگشت اون رو بایستی انتظار داشت تا اینکه مردم کنترل تازه‌ای به این مشکل پیدا بکنن، نحوه زندگی اونها، نگاه اونها به زندگی و فرهنگ اونها با هم دیگه عوض شده. امروز ما با جامعه تازه‌ای روبرو هستیم.
رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در اسکاتلند، مدیر حوزه‌های علمی، از وزیر بهداشت خواست حوزه‌های علمی را به عضویت ستاد مرکزی بحران کرونا درآورند. از سوی سازمان نظام پزشکی ایران با انتقاد از حضور یک فرد معمم مدعی طب مذهبی در بیمارستانی در قم عمل کرده او را غیر اصولی خوانده است. آلان توفیقی، کارشناس مسائل ایران در فرانسه، در این باره به رادیو فردا میگوید:
این عنوانی که نظام پزشکی به کار برده به عنوان اینکه یک اقدام غیر اصولی است، به نظر من اینطوری نیست. این اقدام در هر کجای دنیا باشه میتونه حتی جزء اقدامات مجرمانه به حساب بیاد، زیرا به خطر انداختن سلامت مردم و تهدید بهداشت عمومی، کاری که این آقا در این فیلم کاملا مشهوده، بر اساس خود قوانین ایران هم که تعریف داره مجاز نیست. اما موضوع اینجاست که متاسفانه روحانیون برای خودشون یک شأنی بالاتر از اصول علمی پذیرفته اینطوری دنیای امروز قائل هستن و عملا خودشون رو واسطه میان جهان مادی و ماورای طبیعی و اینها میدونن. حالا اگر دکانی هم به اسم طب اسلامی که بیشتر یک نوع شارلاتانیسم باز کرده باشن دیگه مزید بر علت میشه و مجاز میدونن که خودشون رو در هر امری حتی کوچکترین سرشته‌ای در اون نداشته باشن دخالت بکنن و عملا اینطوری سلامت شهروندان رو با خطر مواجه بکنن. موضوع اینجاست که اتفاقا بر اساس مقررات داخلی بیمارستان‌ها عیادت از بیماران تابع یک مقررات و ضوابط خاص است. اصلا معلوم نیست این آقا چیکار داره میکنه اینجا، برای خودش داره میچرخه، به این عطر میده، به اون فلان کار رو میکنه. از همینا مهمتر اینه که افرادی که مبتلا به ویروس کرونا هستن اصلا بخشای ایزوله نگهداری میشن، شرایط ایمنی خاص دارن. چرا باید این مقررات زیر پا گذاشته بشه؟ اینجاست که به نظر من این سوال نظام پزشکی کاملا موضوعیت داره و وزارت بهداشت باید جواب بده به این تهدید سلامت مردم.
در تحولی حالا شاید نسبتاً مرتبط یا جداگانه مدیر حوزه‌های علمیه از وزیر بهداشت در ایران خواسته حوزه‌های علمیه رو به عضویت ستاد مرکزی بحران کرونا درآورند. اکنون که میشه گفت آقای توفیقی مراسم و فعالیت‌های مذهبی در جهان عمدتاً شاید بشه گفت تعطیل شده، اقدامات در جمهوری اسلامی جهت دخیل بودن محافل مذهبی یا اشخاص مذهبی در شرایط جاری که در عرصه بین المللی افراد متخصص در علم پزشکی هستند که صاحب نظرند و صاحب عمل، چه مفهومی میتونه داشته باشه؟ آیا این ناشی از حاکمیت مذهبی بر کشوره؟
دقیقاً. ببینید این درخواست‌هایی که این گروه‌های مختلف مخصوصاً روحانیون دارن مطرح می‌کنن در راستای حفظ سیادت و سروری این صنف در همه امور جامعه یا اصطلاحاً تولید نوعی پرستیژ برای صنف روحانیون هستش. وگرنه همونطور که شما اشاره کردید تو این کمیته‌ها که معمولاً محلی برای مباحث جدی علمی، حالا در خصوص این بیماری چون همگیر شده، مباحث جدی علمی اپیدمیولوژی هستش و یا مسائل پاتولوژی که مربوط به بیماری بررسی میشه، اصلا اساساً جایی برای حضور روحانیون وجود نداره، تخصصی یا اصلا مطالعه‌ای در این زمینه ندارن و حتی حضور اونها به نظر من میتونه مضر و زیانبار هم باشه. ببین کما اینکه گفته میشه مثلا مخالفت روحانیون سرشناس با قرنطینه شهر قم که کانون اولیه بیماری بود و خب از نظر این آقایون قم داره یه قداست خاص هستش، در انتشار بیماری کووید 19 در ایران و حتی کشورهای اطراف بسیار نقش داشته. یعنی الان کاملا میشه وقتی ردیابی میکنن میبینن که تقریبا در همه شهرهای ایران افرادی بودن که از قم به اونجا اومدن و در بسیاری از کشورهای دیگه منطقه هم دیدن افرادی بودن که از قم اومدن به این کشورها. پس میبینین که واقعا اینها نه تنها حضورشون نقش مثبتی نداره، میتونه مضر باشه، اما خب متاسفانه ما در 41 سال گذشته با همین روی کرده غلط دیدیم که روحانیون در جایگاه غیر مرتبط با شغل و مرتبط با اون به هر حال جایگاهی که در جامعه دارن میان در این کمیته ها و در این ستاد ها مستقر میشن و عملا با تحمیل اون ایده های متحجر و عقب مانده شون باعث ایجاد مشکلات عدیده برای کشور و تولید رنج و عذاب برای مردم شدن.
آلان توفیقی کارشناس مسائل ایران در فرانسه. پیام های شما را میشنویم.
من هم میخوام سال نو تبریک بگم، هم میخوام تسلیت بگم به عزیزانی که بر اثر کرونا رفتن. واقعا حس خیلی عجیبیه، دارم میبینم که انسان با همه عظمتش خب خیلی راحت میتونه بر اثر یک بیماری که اصلا به چشم دیده نمیشه به آنچنان طرز فجیع بمیره و قبر بشه که حتی عزیزترین کسانش جرأت نکنن یک بوسه ای به پشونه اون بزنن یا برای آخرین بار بغلش کنن.
اگر دولت راست میگفت فکر ملت ما بود، حکومت نظامی اعلام میکرد تا اینقدر کشته ندن، پس فکر مردم نیستش. هی مرگ بر آمریکا بی خودی نگه.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی طی مصاحبه با روزنامه سازندگی از شرایط کشور انتقاد کرده به مباحثی چون انتخابات قطعای زنجیره‌ای و اساس جمهوری اسلامی پرداخته است. رویا ملکی:
در حال انتقال از جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی هستیم. این را علی مطهری نماینده مجلس ایران در گفتگو با ویژه‌نامه نوروزی روزنامه سازندگی میگوید. به اعتقاد او عده‌ای در درون حاکمیت به طور جدی به دنبال حکومت اسلامی هستند، چرا که به گفته آقای مطهری رأی مردم را تزیینی می‌دانند. علی ابشاری تحلیلگر سیاسی اما میگوید شکل، ساختار و تشکیلات ایران از ابتدای انقلاب جمهوری نبوده است.
سخنان آقای علی مطهری در مورد اینکه جمهوری اسلامی داره به حکومت اسلامی تبدیل میشه یک حرف کلیشه‌ای هست که در سالگان گذشته برخی از اصلاح طلبان مرتب هشدار دادن، اما در واقع جمهوری اسلامی هیچ وقت یک نظام جمهوری متعارف نبوده، یک جمهور ناجمهور هست و یک حکومت اقتدارگرا. و این روندی که امروز دیده میشه که فضا به سمت تنگ‌تر شدن مجاری مشارکت سیاسی رفته و نهادهای انتخابی ضعیف‌تر شدن، در اصل محصول یک روند 40 ساله هست که از همون ابتدا پایه انحصارطلبی سیاسی و به حاشیه رفتن جمهوریت گذاشته شد و در طی 4 دهه با فراز و نشیب تحول پیدا کرده. برای رسیدن به یک نظام جمهوری واقعی چاره جز تغییرات ساختاری قدرت نیست.
علی مطهری نماینده مجلس ایران بدون اشاره به نام افراد گفته آنها مجلس را یک نهاد مشورتی و نهادی می‌دانند که باید منبعیت رهبری را اجرا کند و رئیس جمهور مستقیما باید منصوب رهبری باشد. او بر همین اساس پیشنهاد داده که رئیس جمهوری آینده ایران توسط رهبر جمهوری اسلامی منصوب شود. فاطمه حقیقت‌جو نماینده مجلس ششم نیز با اشاره به گفته‌های علی مطهری می‌گوید در 40 سال گذشته حضور ولی فقیه منجر به تضعیف نهادهای انتخابی شده است.
در این مصاحبه به مسائلی که منجر به تضعیف مجلس شده می‌پردازه، از جمله نحوه تفسیر اصل 110 قانون اساسی که در خصوص اختیارات رهبری است. در واقع از نظر وی عده معتقدند که اختیارات رهبری فرای قانون اساسی است و عده معتقدند از جمله خود ایشون اختیارات رهبری در ذیل مواد تعریف شده در اصل 110 است و معتقد است که این نوع نگاه به اختیارات ولی فقیه که فرای قانون اساسی است منجر به تضعیف مجلس شده، در حالی که اساساً 40 سال گذشته نشون میده که حضور ولی فقیه منجر به تضعیف نهادهای انتخابی میشن.
علی مطهری همچنین با تاکید بر اینکه شرکت در انتخابات تأثیری در سرنوشت ما ندارد گفته نهادهای انتخابی دکوری برای دموکراسی هستند و تصمیمات در جای دیگری گرفته میشود. او در توضیح این جمله گفته در مجلس شورای اسلامی به طور دائم گفته می شود پیغامی از بیت آمد و آقایان لاریجانی و عارف همیشه گوش به زنگ بیت بودند. صحبت‌های احسان مهرابی روزنامه‌نگار و خبرنگار پیشین مجلس ایران را در این رابطه بشنوید.
قاعدتاً اشاره آقای مطهری در چارچوب ساختارهای جمهوری اسلامی و اشاره به مواردی مانند تشکیل هیئت نظارت بر سیاست‌های کلی نظام در مجمع تشخیص مصلحت نظام هست که به تعبیر او شورای نگهبان دوم شده و همینطور عملاً بی اختیار شدن دولت و مجلس. اینکه آقای مطهری پیشنهاد دادن که رئیس جمهور را رهبر انتخاب بکنن هم البته از سوی دیگه‌ای قبلاً مطرح بوده، به این معنا که با ساختار فعلی جمهوری اسلامی عملا رهبری در این حال که همه قدرت ها را داره هیچ گونه پاسخگویی نداره و در اون صورت این تکلیف حاکمیت مشخص خواهد شد و عملا حاکمیت یک پارچه خواهد شد و موظف به پاسخگویی خواهد بود، هرچند با این ساختار هم بعیده که رهبر جمهوری اسلامی پاسخگویی داشته باشه.
آقای مطهری گفته زمانی که نایب رئیس مجلس بوده پیشنهاد داده درباره جایگاه مجلس با آیت الله خامنه ای مذاکره شود، ولی به آن توجهی نشده. این نماینده مجلس در انتخابات دوره 11 نیز کاندیدا شده بود ولی از سوی شورای نگهبان ایران رد صلاحیت شد.
روسیه عربستان سعودی را مسئول سقوط بهای نفت دانسته و نسبت به بازگشت ثبات به بازار بین‌المللی نفت ابراز اطمینان کرده است. آنا رایسکایا:
به گفته معاون اول نخست وزیر روسیه، به رغم خروج از توافق کاهش تولید، مسکو به دنبال برهم زدن وضعیت در بازار نفت نبود و نابودی اوپک پلاس مطلقاً ابتکار عربستان سعودی است. اندره بلوسوف در حالی که به تازگی گفته بود بهای نفت تنها با توافق جدید با اوپک رشد خواهد کرد، شنبه به شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت:
ارزیابی میکنم بهای نفت به زودی به 35 تا 40 دلار برسد و مطابق پیشبینی های وزارت انرژی روسیه بهای نفت حتی بیشتر از 40 دلار خواهد شد. در هر صورت وضعیت کاملا تحت کنترل است.
همزمان با این اظهارات، ایگور سیچین رئیس روسنفت که از نزدیکان ولادیمیر پوتین به شمار می رود و بنابر گزارش ها همو رئیس جمهور روسیه را به خروج از اوپک پلاس ترغیب کرده بود، به شبکه روسیه 24 گفت:
عقیده من تا پایان سال بهای نفت می تواند به بشکه 50 الی 60 دلار برسد، زیرا نفت شیل آمریکا از بازار خارج خواهد شد. همکنون می‌بینیم شرکت‌های نفتی آمریکا تولید خود را متوقف کردند. ادامه این روند به احیای تعادل در بازار منجر خواهد شد.
در حالی که رئیس روسنفت بزرگترین تولید کننده دولتی نفت روسیه مدعی است سقوط بهای نفت مانع افزایش تولید در این کشور نخواهد شد، صاحب لوکویل بزرگترین شرکت خصوصی نفتی روسی بهای کنونی نفت را فاجعه و تصمیم دولت برای خروج از اوپک پلاس را کوته بینانه خواند و افزود: به رغم ضربه شدید به تولید نفت شیل آمریکا، این صنعت از بین نخواهد رفت. پنجشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد در زمان مناسب میتواند در جنگ قیمت بین روسیه و عربستان سعودی مداخله کند. به گزارش رویترز، واشنگتن در صدد است فرستاده ویژه برای مذاکره درباره وضعیت بازار نفت به ریاض اعزام کند. به گزارش وال استریت جورنال، همزمان با تشدید دیپلماسی با عربستان سعودی، وضع تحریم‌های بیشتر علیه روسیه در دستور کار دولت آمریکا است. در واکنش، سخنگوی کرملین جنگ قیمت با عربستان سعودی را تکذیب و تأکید کرد: با ریاض همکاری خوبی داریم. میخائیل خازین، کارشناس مسائل انرژی، میگوید تحولات بازار نفت طبق سناریوی کرملین پیش نمی رود.
یکم مارس در جلسه در کرملین که به اتخاذ تصمیم درباره خروج از اوپک پلاس منجر شد، ایگور سیچین حرف‌هایی زد که ولادیمیر پوتین دوست داشت بشنود و آن این است که روسیه باید تصمیم گیرنده عمده در بازار جهانی نفت باشد. رئیس روسنفت اصرار داشت روسیه دست کم 2 سال بدون کمترین مشکل دوره بهای پایین نفت را پشت سر خواهد گذاشت و طی این مدت کشورهایی که هزینه استخراج نفت در آنجا بالاست، مانند آمریکا، کانادا یا نروژ، و کشورهایی که وابستگیشان به درآمدهای نفتی بسیار بیشتر از روسیه است، همچون عربستان سعودی و ایران، این دوره را تحمل نخواهند کرد و نهایتاً روسیه سهمشان در بازار را تصاحب خواهد کرد. اما کرملین رویکرد عربستان سعودی را پیش بینی نکرده بود و اکنون با این ریسک روبروست که عربستان سعودی و آمریکا به ضرر روسیه معامله کنند. توان روسیه برای مقابله با شرایط کنونی به ویژه چالش‌های پیش رو بزرگ نمایی شده.
طرح موسوم به اوپک پلاس از 3.5 سال پیش به اجرا درآمد و تا پایان 3 ماه اول سال 2020 محدودیت‌های برای تولید کنندگان نفت اوپک و غیر اوپک در نظر داشت. روسیه میگوید آماده بود شرایط این توافق را تا پایان 3 ماه دوم تمدید کند، اما با تصمیم اوپک برای کاهش بیشتر تولید مخالفت و تایید کرد. از 1 آوریل 13 فروردین ماه تولید کنندگان اوپک و غیر اوپک هیچ تعهدی برای کاهش تولید ندارند. همزمان عربستان سعودی اعلام کرد تولید خود را به میزان بی‌سابقه افزایش خواهد داد و به گزارش رویترز با ارائه تخفیف به خریداران سنتی نفت روسیه در اروپا و آسیا در تلاش است سهم صادرات نفت روسیه را کاهش دهد. در میان این جنگ قیمت و نگرانی ها از شیوع ویروس کرونا و رکود جدید، بازار نفت با یکی از بدترین دوران روبرو شده، اما مسئولین روس مدعیند این شرایط را پیش بینی کرده بودند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
مطالبات فوتبال ایران گویا همچنان پادر هواست. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
کنفدراسیون فوتبال آسیا هم مثل فیفا پرداخت مطالبات مالی فدراسیون فوتبال ایران را تعلیق کرد. به نوشته یکی از خبرگزاری‌های داخل ایران، در پی شدیدتر شدن تحریم‌های مالی علیه این کشور، AFC نیز همانند فیفا از پرداخت منابع مالی فدراسیون فوتبال ایران خودداری کرده است. با وجود این مسئله و همچنین صدور احکام فیفا در مورد پرداخت‌های کلان دلاری به مربیان و بازیکنان خارجی شاکی، فوتبال ایران یک سال سخت مالی را پیش رو خواهد داشت. در 11 فقره حکم فیفا که در سال 1398 صادر شده، دو تیم پرسپولیس و استقلال به پرداخت مبلغی حدود 50 میلیارد تومان محکوم شدند. تازه این مبلغ جدا از پرونده شکایت استراماشونی و کالدرون از استقلال و پرسپولیس است. فدراسیون فوتبال ایران هم اگر در پرونده شکایت مارک ویلموتس، سرمربی سابق تیم ملی این کشور، به فیفا محکوم شود، به پرداخت مبلغی حدود 6 میلیون یورو محکوم خواهد شد که از این مبلغ 2 میلیون آن را در سال گذشته پرداخت کرده. مشکلات ارزی ورزش ایران در سال گذشته که منجر به کوچ بسیاری از مربیان و بازیکنان خارجی از ایران شد نیز یکی دیگر از اتفاقات مهم سال 1398 در ورزش این کشور بود که میتواند دامنه آن به سال 1399 هم برسد. پرونده های باز وینفرد شفر و استراماچونی، سرمربیان سابق استقلال، و برانکو ایوانکوویچ و گابریل کالدرون، سرمربیان پیشین پرسپولیس، در کمیته انضباطی فیفا هم منتظر صدور احکام سنگین دلاری و جریمه های دیگر برای سرخابی ها هستند. هرچند ابراهیم شکوری، دبیر فدراسیون فوتبال ایران در اسفند ماه، در یک نشست خبری در مورد پرونده شکایت سرمربی سابق تیم ملی ایران به فیفا گفته بود این فدراسیون در پرونده مارک ویلموتس بازنده نخواهد شد، اما تجربه سالهای گذشته نشان داده که بیشتر پرونده های شکایت فوتبالی در فیفا با برنده شدن طرف خارجی بسته می شود. در کنار خسارت چند میلیون دلاری به خاطر رفتن مربیان و بازیکنان خارجی، حضور رسمی زنان در ورزشگاه آزادی با اصرار فیفا، تعلیق جدوی ایران از سوی فدراسیون جهانی این رشته، مهاجرت گسترده ورزشکاران مدال‌آور به خارج از کشور، خودسوزی دختر آبی، حضور یک مربی بینام و نشان روی نیمکت تیم ملی فوتبال ایران و تعطیلی همه رقابت‌های ورزشی به خاطر گستردگی ویروس کرونا از جمله مهمترین رخدادهای ورزشی ایران در سال 1398 بود.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-021-12-21-13. همکارانمان در طول 24 ساعت شبانه روز با اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا با شما هستند.
تمام قصه نامو از تو دارم، بهتری خاطری نامو از تو خالیه تمام این دقایه، من به جز خاطر قوم چیزی ندارم، بی تو هر لحظه همیشه بیقرارم، بی تو گدای ها چه بی شماره، شب و روز برای من فردی نداره، زندگی رو با تو عشق تو میگم، تو نباشی بی تو من همیشه تنها،
همراه با جهان امروز رادیو فردا.
بنویسیم روی برگ، توی آب، توی دفتر ما جشنواره بی پایان ترانه های ایرانی در رادیویی که همه جا همراه شماست. رادیو فردا.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
بکنم بلندی مناره بلندی پرام نگوه بود میدونی لکاره امروز نشست و بکنی فردا دوباره میچینی کاسه میچینی کاسه قربان بشم ناکوی تیچر براسه میچینی قوری میچینی قوری تازه یارم هگی تبوتی چشم بکوری
رادیو فرداست که با شماست.
اسممو یادم میبره منو تو نمیذاری کسی بینمونو به هم بزنه آخه دل ما ده تو به هم از هر چیزی بابسته تره با اون دو تا چشم سیاد اخ نکن بت نمیاد انقدر خوبی که اصلا بدیه به چشم نمیاد تا وقتی قلبم بزنه عاشقت هستم یه سره نمیذارم بزنه خیال رفتن به سره خوب بلد بودی خودت رو تو دلم جا کنی هم